أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على برای هر مقصدی که انسان بخواد به اون مقصد برسه راههایی وجود داره. گاهی راه‌ها منحصر به فرده، گاهی هم ممکنه راه‌ها متعدد باشه، ولی به هر حال بدون اینکه انسان از اون طریق‌ها استفاده بکنه به مقصد نمی‌رسه. مثلا برای کمال انسان هم خداوند راه‌های رو مقدر کرده که یکیش معرفته. بدون معرفت انسان نمیتونه به جایی برسه، چون معرفت منزله چراغ راهه و اگر معرفت نباشه انسان در یک ظلمت یلدائی قرار میگیره که جلو پاشو نمیبینه که بخواد حرکت کنه. پس حتما باید با معرفت قدم برداره. یکیش عبادته، عبادت هم باز منزله چراغه. همه اینها نورن، هم درباره علم داریم که العلم نورون، هم درباره نماز داریم که صلات الله نور المؤمن. همه اینها یک حقیقتن، بدون نور انسان نمیتونه حرکت کنه. حالا این راه‌ها راه‌های بدون دردسر و بدون زحمت نیست و در مسیر راه موانع و دستاندازها و گردنه‌ها و سنگلاخ‌های وجود دارند و شیاطینی در مسیر راه انسان هستند که انسان مجبوره که با این شیاطین درگیر بشه و به اصطلاح جهاد کنه باشون. بدون جهاد انسان به جایی نمیرسه. جهاد همچنان که در روایات داریم به جهاد اکبر و جهاد اصغر تقسیم شده که اینها بر هم مترتبند. یعنی جهاد اکبر زمینه جهاد اصغر رو فراهم میکنه. جهاد اکبر منزله ریشه و بنیان و اساس و جهاد اصغر منزله شاخ و برگ و بار و میوه. خب درخت بدون ریشه نمیتونه میوه داشته باشه. به همین دلیل میگیم که تا انسان اهل جهاد اکبر نباشه جهاد اصغر هم نمیتونه داشته باشه و بدون جهاد هم تو که اشاره کردم انسان به مقصد نمیرسه. یه حدیث زیبای از پیامبر داریم که فرمودن من لم یقظو و لم یحدث نفسه به قذوین ما تعالی شعبت من النفاق، یا شعبت من نفاق. کسی که جهاد نکرده باشه و حداقل نیت جهاد نداشته باشه، تصمیم بر جهاد نداشته باشه، این با شعبه از نفاق از دنیا میره. یعنی در واقع ایمانش ایمان کامل نیست بلکه منافقانه هست. حالا جهاد چه جهاد اکبر باشه چه جهاد اصغر، یه حداقل اینه که انسان نیت جهاد داشته باشه. حالا اگر مثلا در زمان او جنگی نبود و جبهه نبود، قصدش این باشه که اگر جبهه بود من میرفتم، اگر جنگی بود من میرفتم. اگر نفس بخواد در مقابلم به ایسه باش می جنگم. حالا ممکنه که زمینه براش فراهم نشده باشه، مثلا فرض کن محیطش محیط سالم و پاکی بوده و زمینه گناه براش به وجود نیومده، اما این تصمیم رو داره که اگر هم زمینه گناه برای من پیش می آمد من با نفس می جنگیدم و گناه انجام نمی دادم. این یه حد اقلشه که همون عزم و نیت و این انسان نفسش رو بر جهاد تحریص کنه. ولم یحدث نفسه به قذوین ما تعالی شعبت من النفاق. یه حد اقلش اینه که انسان نفسش رو بر جهاد تحریص کنه و پیش خودش بگه اگر جهادی بود من حتما می رفتم، اگر جهادی بود حتما انجام می دادم. پس چند تا نکته اینجا خلاصش یادآوری بکنم. یکی این که در مسیر راه انسان ناچاره که بجنگه و جهاد کنه، چون شیاطینی وجود دارن و دشمنانی هستن که اینها نمیخوان که انسان به مقصد برسه. و حقیقت هم اینه که اگه اون هم نبودن انسان یا اصلا به مقصد نمیرسید یا اون مقصد خیلی پایین بود. مثلا اگر فرض کنم ما کمال رو 100 در نظر بگیریم، اگر جنگی نبود، جهادی نبود، دشمنی نبود، شیطانی نبود، مثلا ما به 10 میرسیدیم. 10 تا 100 خیلی فاصله داره. به همین دلیل خود وجود این موانع و شیاطین و این درگیری ها خودش از الطاف خداست. خود وجود جهنم، وجود شیطان، وجود ابلیس، اینها از لطفهای بزرگ خداست که اگر نبود انسان به جایی نمی رسید. می رسید منتها خیلی کم بود. عرض کردم مثلا اگر ما کمال رو 100 در نظر بگیریم، بدون ابلیس انسان به 10 می رسید. یه پهلوان رو در نظر بگیرید که هیچ تمرین نکرده، هیچ کشتی نگرفته، هیچ از کنم حریفی نداشته. این به هر حال یه قدرت‌هایی داره، یه نیروهایی داره، اما نیرویی که ورزش داده نشده، تمرین نکرده، کشتی نگرفته، اون خیلی کمتر از اینه که بخواد تو میدان‌ها درگیر شده باشه و از کنم که گاهی زمین خورده باشه، گاهی زمین زده باشه، خیلی فرق می‌کنه. پس خود وجود این موانع و شیاطین و دشمنانی که در مسیر راه جلو راه رو ما رو میگیرن خودش لطف خداست. نکته بعد این که جهاد رو تقسیم کردیم به دو شاخه، جهاد اکبر و جهاد اصغر. جهاد اکبر جهاد با نفس، جهاد با دشمن درونه و جهاد با دشمن ناپیداست. جهاد اصغر جهاد بیرونه، جهاد با دشمنی که آرم داره، مارک داره، مشخصه و میدونه که با کی داره می جنگ. عرض کردیم که بدون جهاد اکبر انسان توفیق جهاد اصغر رو پیدا نمی کنه. ما خیلی ها رو داشتیم که تو جبهه از اومدن به جبهه محروم بودن. چرا؟ چون با نفس نجنگیده بودن، چون قبلن جنگ رو تجربه نکرده بودن، جنگ درون رو تجربه نکرده بودن، در نتیجه از جنگ بیرون میترسیدن، بودن بریم کشته میشیم. خیلی داشتیم ما از روحهای خودمون، از اقوام خودمون، کسانی که میگفتیم خب چرا شما نمیایید، بودن میترسیم من برم برای چی کشته بشم مثلا. علت اینه که با اون نفس درون نجنگیده، یعنی جهاد اکبر رو انجام نداده، طبعا به جهاد اصغر اصلا راه پیدا نمی‌کنه. این یک مطلب. چون خلاصش این شد که این مباحثی که مطرح میشه و که حالا که از بهترین منابع برای جهاد اکبر همین کتاب جهاد با نفس مرحوم صاحب وسائل کن همه روایات جمع کرده و حالا آیات هم در این زمینه هست که ایشون دیگه به آیات نپرداخته. مطلب بعد این که اگر ما جهاد رو کنار بذاریم و اگر نجنگیم ذلیل خواهیم شد. نتیجه ترک جهاد اکبر این میشه که انسان در مقابل شیطان و نفس اماره به خاری و ذلت و خفت کشیده میشه و شیطان انسان رو به مسخره میگیره، تحقیر میکنه و آخرش که وقتی انسان به شخصیت خودش نگاه میکنه ببینه که یک شخصیت زبون ذلیل به لجن کشیده شده و بسیار از کنم که پست و بی خاصیت، آخرش این میشه. و اگر جهاد اکبر رو هم انسان ترک، جهاد اصغر رو هم انسان ترک کرد، باز اون مملکت، اون جامعه، اون ملت به خاری و زبون و خفت خواهند افتاد. تو نشو بلاغه داشتیم که حضرت فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، جهاد دریست از درهای بهشت که خداوند برای دوستان خصوصی خودش این در را باز کرده، از خواص از اولیاش. اولیا همه دوست خدا هستن، وقت از بین دوستان یه عده خاص را انتخاب کرده و در جهاد رو بهشون باز کرده. فتحه الله لخاصت اولیائه، در ادامهش داره که هر کس از جهاد نکول کرد، جهاد نرفت، لباس ذلت برش پوشیده میشه، لباس خفت برش پوشیده میشه و قطعا ذلیل خواهد شد. حالا این بحث ادامه داره. ما چند هفته هم از تصمیم گرفتیم تو رادیو معارف، همون حدیثی که اول شروع برنامه بنده میخوندم، معمولا که میخونم اونها رو دیگه، الان چند هفته است که کلن احادیث جهاد رو میخونیم. قبلا احادیث علم و معرفت رو میخوندیم، شاید چند سالیست، 5-8 سالیست که هرچی که حدیث انتخاب میکردیم یا آیه درباره اهمیت علم و ضرورت معرفت این چیزها بود. این بحث ادامه خواهد داشت، بحثی که الان خدمت شما هستم. نکته دومی که به عنوان مقدمه عرض میکنم، البته اصلی نکته خب تو ذهن بود، منتها حالا چون شهید سلیمانی همین مطلب رو ایشون یه جایی فرمود، من همون مطلب ایشون رو توضیح میدم، و اون این که اگر انسان در زندگیش شهید زندگی کرد، سرانجام شهید خواهد شد. یعنی کسی که شهید باشه شهید میشه، کسی که شهید نباشه شهید نمیشه. حالا چه کشته بشه، چه تو جبهه کشته بشه، چه نه با مرگ طبیعی بمیره، شرط این که انسان به مقام شهادت برسه اینه که زندگیش شهیدانه باشه. به این صورت میبینید بعضی ها کشته نشدن، تو بستر مردن، ولی شهید شهید بودن. و بعضی ها تو خط مقدم در رکاب پیامبر کشته شدن ولی شهید نبودن. یعنی هر دو صورت شما داریم، مصداق هر دوشو داریم، که یه از این که انسان بخواد خدمت پیامبر باشه در مقابل پیامبر به جنگ خیلی بالاتر نیست و کشته بشه. بله همین که عرض کردم، شخص رفت همه اعصاب میگفتن خوش به حالش، شهید شد، چی شد؟ من شهید نیست، حمله کرد اون اولاغ اون طرف دشمن رو بگیره به غنیمت، خب کشته شد. اگه انسان زندگیش زندگی شهیدانه نباشه، تو جبهه هم دنبال دنیاست، تو جبهه هم اون شخصیت شهید رو نداره، حمله هم میکنه، میجنگه، کشته هم میشه، ولی نه برای خدا، نه برای کمال، برای اولاق. از این طرف خب ما افرادی داریم که اینا در جبهه نرفت، تو جبهه کشته نشدن، بستر مردن، اما امام رحمت الله علیه شهید بود به تمام معنا. خود پیامبر رو چون بعضیا بحث میکنه، البته احتمالی که پیامبر مسموماً از دنیا رفته باشه احتمال قوی است، ولی ما پیامبر رو شهید همه شهدا میدونیم. یعنی شهیدترین فرد عالم امکان پیامبره، چون همه پیامبران شهید بر امت خودشونن، پیامبر ما هم شهید بر امت خودشه هم شهید بر همه پیامبرانه. این یعنی او شهید همه شهدا است. پیامبر اشهد الشهدا، شهیدترین شهدا و والا مقامترین شهدا است، ولو اینکه در بستر مرده باشه، ولو اینکه مسموم نشده باشه. اگر انسان شاهدانه زندگی کرد، شهیدانه زندگی کرد، حالا این یه بحث باز مفصلی لازم داره که یعنی که ما شهید باشیم تو زندگی. انسان داره زندگیشو میکنه ولی شهید زندگی میکنه، گفتارش، کردارش، رفتارش و همه اون عرض کنم که تعاملاتی که در زندگی داره همش تعامل یک انسان شهید به تمام معناست. اینو یه تعاملی داشته باشید، آیا شهید در قرآن به معنا اومده یا نیومده؟ چون قطعا بعضی از مواردی که کلمه شهید اومده به معنای من قتل فی سبیل الله نیست دیگه. اولم یک ببرد بگنه حالا کل شیء شهید، خدایی که شهیده کافی نیست که بر خدایش، خب خدا شهیده یعنی چنین خدا در راه خدا کشته شده. اینو یه تعامل داشته باشید تا بعدا انشاءالله بیشتر در این باره صحبت کنیم. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که اگه انسان تو زندگیش زندگی شهیدانه داشت، این سرانجام شهید خواهد شد، چه در بستر بمیرد چه در جبهه، چه زن باشه چه مرد. و البته برای اینکه انسان شهید زندگی بکنه شرط اولش همون جهاده، یعنی بدون جهاد اصلا شهادت معنا نداره. اینا روش تعامل داشته باشید انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب بله، یه وقتی کسی اینقدر مقام والا داره که شهید بر همه امور هست، شهید چی؟ شهید در راه، شهید در جهاد اکبر یا جهاد اصغر؟ بله تمام اون، بله بله تمام اون اجرا هست. حالا یه مشق دیگه هم بهتون میدم و اون این که بگردید تو روایات ببینید که کیا شهید میشن. من قتل دون مالی فهو شهید، من قتل دون اهلی فهو شهید، من مات و هو فی طلب العلم مات و هو شهید، کسی دنبال علم هست از دنیا بره شهید مرده. الا من مات الا حب محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله علیه. مات شهیدا، مات سعیدا، مات مغفورا له. پیامبر سوال کردن ممکنه کسی با مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه و شهید باشه؟ فرمود بله، کسی که در هر شبانه روز 20 بار بیاد مرگ باشه این شهیده. اینا رو ملاحظه بفرمایید، از این دست روایات خیلی زیاد داریم. معنای این روایات چی میشه؟ بله خب باید شما اول شهید رو معنا بکنید، اقسام شهدا رو در نظر بگیرید. شهید یکیشون من قتل فی سبیل الله هست که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. یه شهید معناش اونه، یه شهید هم معناش معنای لغویه، معنای عامه، یعنی کسی که شاهده. خب عالم هم شهید هست هم عالم، چون عالم خواهی نخواهی شهید هست. یعنی میشه که شهید نباشد ولی عالم باشد، یه نکته. ولذا در روایت داریم که مؤمنین به چهار طبقه تقسیم شدن. اول انبیا هستن که در صفحه اولن، دوم علما هستن، سوم شهدا، چهارم مؤمنین. یعنی چهار گروه در روایات صفحه محشر رو از لحاظ مقام تشکیل میدن. نمیشه که انسان شهید نباشد و عالم باشد. بله ممکنه که، نمیشه که عالم باشد و شهید نباشه. میشه که انسان شهید باشه ولی عالم نباشه، اما از اون طرفش نمیشه. پس هر عالمی ضرورتاً چیه؟ شهیده، به اون معنای واقعی کلمه شهید. اینا رو بیشتر تأمل کنید، بیشتر صحبت میکنید انشاءالله. حدیث 28م این باب رو داشتیم میخوندیم که درباره صفات مؤمن امام صادق علیه السلام مطالبی رو بیان فرمودن. فرمودن که مؤمن سزاواره که 8 خصلت در مؤمن باشه. در سختی ها و گرفتاری های شدید با وقار و متانت باشه، سنگین و رنگین باشه. در هنگام بلاها و گرفتاری ها بردبار و مقاوم باشه. وقتی که وضعش خوبه و در رخاو و در فراغ نعمت و در ناز و نعمت به سر میبره، شکور و سپاسگزار باشه، آنچه که خدا بهش روزی کرده قانع باشه، به حتی دشمنان هم ستم و ظلم نکنه. توصیه ندادم؟ از همینجا باید لا یظلم الاعداء، نه تنها به دوست ستم نمی کنه که حتی به دشمن هم ستم نمی کنه، تجاوز نمی کنه، اهل تعدی نیست. دشمن دشمنه، انسان باید دشمن رو بشناسه و در مقابلش بایسته، اما حتی به دشمن هم ظلم نمی کنه. بچه های سپاه می تونستن تو این موشکباران پایگاه آمریکا بیشترین کشته ها رو از اونها بگیرن و حقشون هم بود، اما چون مؤمن بودن فقط خواستن یه ضرب شست نشون بدن، بیشتر کاری کردن که اون تجهیزات و اون فقط بفهمن که اگر بخوان ظلم میکنن حتما باشون برخورد میشه اینا، فقط ولی نکشتن، کشته زیاد ازشون نگرفتن، در حالی که خب اینا میتونستن دشمن رو تعداد زیادی از اونها کشته بشن و خب توی حالا جنگ دیگه، تو جنگه، ولی چون مؤمنه حتی به دشمن هم ظلم نمیکنه، در همون حدی با دشمن برخورد میکنه که لازم هست، بیشتر از اون دیگه برخورد نمیکنه. این از صفات مؤمنه، نه تنها به دوستش و به خوبها و به اقوامش ظلم نمیکنه، به دشمن هم حتی این دیگه حد اکثرشه ها، وقتی کسی به دشمن ظلم نکنه به طریق اولا چیه؟ به دوست ظلم نمیکنه. ولا یتحامل للاصدقاء، از کنم که بارش رو روی دوستانش نمیذاره، یعنی اینجوری نیست که بخواد کل بر دوستانش باشه، بار بر دوستانش باشه، به دشمنان ستم نمیکنه و نسبت به دوستان هم طوری رفتار میکنه که بارش روش اونها نباشه، زحمتی براشون نداشته باشه. تحامل به معنای حمله، به معنای جفا هم اومده، ولی اینجا همون از حمل بار اینها بگیریم که به معنای اینکه بارش رو دوش دیگران نمیذاره، این بهتره تا اینکه بخوایم به معنای جفا یا حمله بگیریم، هر دوش هست، اما اینجا به همون معنای اینکه بهشون ستم، بهشون بارش رو دوشون نمیذاره. بدنه منه فی تعب و الناس منه فی راحه، بدن خودش از دست خودش در رنجه، چیکار میکنه؟ عبادت‌های گوناگون، با نمازشب‌های طولانی، با روزه‌های طولانی، با جهادهای فراوان و با عرض کنم که عبادات سختی که انجام میده، بدنش از دستش در رنج و عذابه. یا اینکه نه، به دیگران خدمت میکنه، به بدن خودش زحمت میده، یا با عبادت بدن رو به رنج میندازه، یا برای خدمت به دیگران بدنش در رنج و زحمته، اما مردم از دستش راحتن. او همسایه رو اذیت نمی کنه، ولی به خودش فشار میاره، کاری میکنه که خودش در رنج باشه اما همسایش راحت باشه، کاری میکنه که همسرش راحت باشه ولی خودش تو زحمت باشه، به خودش زحمت میده که دیگران راحت باشن. این از صفات مؤمنه. حالا بدنش در رنج رو عرض کردم، یه مصداقش همون عبادت هاییست که بدن رو انسان به رنج میندازه، ولی یه مصداقش هم نه، برای راحتی دیگران خودش رو به زحمت میندازه، که در تقارن هم این دومی بهتر مناسب هست، که خودش از دست خودش در رنج، چرا؟ تا دیگران در راحت باشن. این سپاه رو دیدیم که هر جا که رنجی بود، دردی بود، اینا خودشون به زحمت می‌انداختن که دیگران راحت باشن. سیل بود، می‌زدن به قلب سیل، نمی‌دونم زلزله بود و در جنگ و در جاهای دیگه. حالا کسانی که یه چنین انسان‌های کم نظیر بلکه بی نظیری رو در کل نظام آفرینش، در کل عالم نمیبینند یا میبینند و نمیفهمند یا میفهمند و مغرضانه گاهی بعد برخورد میکنند. من نمیدونم اینا اگه واقعا راست میگن اهل دموکراسی هستن، خب دموکراسی اقتضا میکنه ما تابع اکثریت باشیم. چند میلیون نفر در کمتر از یک هفته در تشییع جنازه شهید سلیمانی اومدند و گریه کردند و تو صحنه حضور پیدا کردند. وقت حالا با چند صد نفر بخوام بیان اهانت کنن، این دموکراسیه؟ یه شما واقعا راست میگید تابع هستی، خوبه تابع اکثریت باشید، اکثریت براشون مقدسه، اون وقت شما اهانت میکنید و اینجا میشه نظام انسانی، میشه نظام دموکراتیک یا میشه جنگل. جنگل هم اینجوری نیست، جنگل هم همه به اون که قدرت بیشتری داره چیه؟ احترام میکنن. حالا توی چین نظامی وقت دادشون هم اینه که آزادی، آزادی خواهی، آزادگی، دموکراسی، نمیدونم اینا، این اصطلاحات به لحاظ اندیشه شما توجه داشته باشید. اگه واقعا ما راست میگیم طرفدار آزادی هستیم، طرفدار قانونیم، چرا قانون شکنی میکنیم؟ پس تظاهرات بدون مجوز قانون شکنی است. قانون شکنی یعنی قانون جنگل است. حتی تو جنگل هم قانون حاکمه، اونجا هم اونی که قدرت بیشتری داره بقیه تابع او هستن و اینا داد دموکراتیکشون، داد دموکراسی خواهیشون، داد آزادی خواهیشون گوش و اسمش هم گذاشتن دانشجو. این دیواز دردش بیشتر میشه، دانشجو که اینقدر فهم نداشته باشه که من در مقابل اکثریت قریب به اتفاق مردم دارم وامیستم، من دارم احساسات میلیون ها هم وطن خودم رو خدشه‌دار میکنم و ناراحتشون میکنم. این میشه دانشجو، میشه آزادی خواه، این میشه دنیای چنین وضعی داره، دنیای کفر، دنیای شرک چنین وضعی داره. خب مردم از دست او در راحتند، خودشو به زحمت میندازه. مصداق تام این جمله امام عرض کنم که سپاه ماست که واقعا اینجوری در طول این 40 سال اینجوری بودن، خودشون به زحمت میداختن که مردم راحت باشن، خودشون میرفتن جلو عرض کنم که توپ و خمپاره و آتش تا مردم راحت باشن. ان العلم خلیل المؤمن، علم و دانش دوست مؤمنه. یعنی مؤمن رفتارش با علم رفتار دوستانه هست، هر جا علم باشه با محبت و با دوستی باش برخورد میکنه و میره سراغش. این و خلیل هم از کنم که خلت به معنای اون دوستی که خیلی نزدیک باشه، دوستی که دوست در واقع دوست داخلی، حالا یه وقت دوست خارجی، وقت دوست داخلی، دوستی که خیلی دوستی زیاده. مؤمن با علم خیلی دوستی داره. ول حلم و وزیره، حلم وزیر مؤمنه. وزیر اون کسیست که بار مملکت رو دوششه، وزیر از وزره، صفت مشبه هم هست، یعنی کسی که مستمرن بار اداره رو دوش اون هست، بار اداره جامعه رو دوش اوست. وقت چطور حلم میشه وزیر مؤمن؟ به این صورت که تو هر سختی، تو هر جایی که نیازی که انسان بردبار باشه، با این بردباری بار سنگین سختی ها رو تحمل میکنه. اگه انسان بردبار بود و حلیم بود، صبور بود، از کنم که با وقار و متانت برخورد کرد، اون بارهای سنگین برداشته میشه. تو زندگی ما به هر حال خواهی نخواهی از این گرفتاری ها داریم. کی این گرفتاری ها در چه صورت گرفتاری برطرف میشه؟ در صورتی که انسان حلیم باشه. اگه انسان بردبار شد، سختی ها تحمل میشه، گرفتاری ها تحمل میشه، وقت این تحمل و این بردباری میشه وزیر انسان. یعنی همه بارهای زندگی انسان رو دوش کیه؟ رو دوش حل میشه، رو دوش این بردباری که تحمل میکنه. والعقل امیر جنوده، عقل فرمانده همه سربازان وجود انسانه. انسان در وجودش خب سربازانی داره، چشم داره، دست داره، پا داره که اینا باعث قدرتش میشن، زبان داره، گوش داره، اینها همه سربازان وجود انسان هستن. این سربازان یک نیاز به یک فرمانده دارن که بهشون فرمان بده، کجا نگاه کن، کجا نگاه نکن، چی بگو، چی نگو، کجا تصرف کن، کجا تصرف نکن، کجا برو، کجا نرو، چی بخور، چی نخور. اینا نیاز به فرمانده دارن. وقت فرمانده همه اجزای بدن انسان کیه؟ عقله. اگه اینجوری شد این شخص میشه مؤمن. قبل از اینکه سخن بگه از عقل سوال میکنه بگم یا نگم، یعنی از فرمانده اجازه میگیره، فرمان میگیره، بعد سخن رو میگه. و اگه اینجوری شد حرفش میشه عقلانه. لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق. اگه اینجوری شد من عاقلانه حرف میزنه، اون وقت حکیمانه حرف میزنه. اگر عقل فرمان روا شد، فرمانده شد، وقت همه کارها درست میشه. نقطه مقابل اینه که این سربازها تحت امر شیطان بیرونی یا هوای نفس درونی باشن. وقتی انسان از حوزه ایمان خارج میشه، نفس بهش میگه نگاه کن، اون نگاه ایمان از انسان میگیره. نفس میگه فلان کار انجام بده، انجام داد دیگه مؤمن نیست. لا یزن المؤمن و هو مؤمن، لا یکذب المؤمن و هو مؤمن، لا یسرق المؤمن و هو مؤمن، دیگه مؤمن نیست. اگر نفس فرمان روا شد دیگه انسان از حوزه ایمان خارج میشه. حل شد مثلا؟ روشن شد مثلا؟ بله. حالا این که اون چند تا تفسیر داره، اون روایات که زیاد از اون دست روایات خیلی زیاد داریم، همین تو کتاب جهاد با نفس داریم، شاید بابهای حدود مثلا 45-50 اون حدودا باشه که داریم این چیزها رو. روایات متعددی داریم که از کنم که گناه انسان رو از ایمان خارج میکنه، همین حدود بابهای شاید مثلا 47-8 اونجاها باشه که مضمون این روایت اینه که انسان با گناه از ایمان خارج میشه. مثلا این روایتی که از امام صادق علیه السلام داره که قال سمى الله المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين، خدا مؤمن رو به خاطر عمل صالح بهشون گفت مؤمن، ولم يسمى من ركب الكبائر، اما کسی که مرتکب گناه کبیره بشه دیگه مؤمن نیست. و ما وعد الله عز و جل علیه النار، اون چی که خداوند وعده آتش داده اگر انسان انجام داد، ولم یسم من رکب الکبائر و ما وعد الله عز و جل علیه النار مؤمنین فی قرآن، این دیگه مؤمن نیست. کسی که گناه کبیر انجام داد دیگه مؤمن نیست. ولا اثر ولا نسمیهم بالایمان بعد از ذلک، بعد از ذلک الفعل، بعد از اینکه انسان مرتکب گناه کبیر شد دیگه مؤمن نامیده نمیشه. حدیث بعدیش هم اینه، از امام رضا علیه السلام قال من اقر به توحید و نفی تشبیه الا انقال و اقر به رجعه به یقین و اجتنب الکبائر فهو مؤمن حقا و هو من شیعتنا، اگه از گناهان از کبائر اجتناب کرد اون وقت میشه مؤمن. بله. خب حالا این چند تا وجه داره که من اشاره میکنم. وجه اولش اینه که اون لحظه ای که انسان در حال گناه هست، اون لحظه دیگه ایمان ازش رفته، بعد دوباره برمیگرده. یعنی از حالت گناه که خارج شد دوباره برمیگرده. این یک وجهه. وجه دوم این که اون لحظه ایمان میره، بعد اگر توبه کرد با توبه دوباره مؤمن میشه. مثلا کسی که کافر شد دوباره برگشت، با توبه ایمان برمیگرد. این وجه دوم هست. وجه سوم اینه که کسی که گناه کبیره میکنه مؤمن کامل نیست، همون مؤمن فاسقه. پس کسی که مرتکب گناه کبیره شد که باعث میشه عدالت ازش ساقط بشه، این دیگه مؤمن کامل نیست. چرا؟ نمیشه پشت سرش نماز خون، شاهد نمیتونه باشه، قاضی نمیتونه باشه، مرجع نمیتونه باشه، حاکم نمیتونه دیگه. پس مؤمن کامل نیست، که اگه مؤمن کامل بود میتونست این عناوین رو داشته باشه، میتونست امام جماعت باشه، میتونست شاهد باشه، میتونست قاضی باشه الی آخر. الان مؤمن کامل نیست، حالا چه بده مؤمن فاسق ابن نداره. پس این هم وجه سوم. وجوه دیگه هم میشه گفت، ولی به هر حال اگر انسان امیر اعضا و جوارح خودش رو نفس قرار داد یا شیطان قرار داد، دیگه مؤمن نیست. مؤمن از صفاتش اینه که امیر جنودش عقله، عقل فرمان رواست. وقتی که او گناه رو انجام میده، همون گناه کبیره هر چی که باشه. مگه میشه که انسان نافرمانی خدا رو کنه بعد بگه من گناه کوچک انجام دادم؟ در مقابل خدا بیسته بگه این کار کوچکه. اگر کوچک شمرد، اون گناه صغیره کبیره میشه. یه موقع این بحث رو انشاءالله خواهیم داشت. یه سری امور هست که گناه صغیره رو چکارش میکنه؟ کبیره میکنه. از جمله همین استسقار هست. اگر انسان گناه رو کوچک شمرد، اون گناه بزرگ میشه. یکیش اصراره، لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. در روایت داریم که با اصرار صغیره باقی نمیمونه، چنانکه با استغفار هم کبیره باقی نمیمونه. یکیش آمدن و عالمن انجام دادنه، یکیش تجاهره. مثلا فرض کنید بی‌حجابی رو فرض کنیم گناه صغیره باشه، تو خونه حجاب مراد نمیکنه. اگر این گناه تو خونه صغیره باشه، تو خیابون چی میشه؟ کبیره میشه. فرض کنیم گوش کردن موسیقی مثلا گناه صغیره باشه، اگر تجاهر کرد و آشکار کرد و مثلا صدای ضبط ماشینش رو بلند کرد، این دیگه میشه گناه کبیره. یه سری عوامل هست که گناه صغیره تبدیل به کبیره میکنه. خب پس عقل امیر جنودشه و رفقه اخوه. رفق، نرمش، مدارا برادرشه. چطور انسان با چه نسبتی با برادرش داره؟ کاملا با همن، پشت هم هستن، از هم جدا نیستن. رفق هم از مؤمن جدا نیست، همه کارهاش با مدارا و نرمش انجام میشه. والبر والده، از کنم که پدرش یا مادرش نیکیه، یعنی گویی که ایشون چون از لحاظ ژنتیک انسان صفات پدر و مادر چیه؟ همراه خودش داره. این ذاتش نیکه، ذاتش نیکی کردنه، گویی که از نیکی متولد شده. اگه انسان از پدر و مادری متولد شده باشه، خصوصیات اخلاقی و روحی و روانی و ذهنی و حرکتی و از کنم اجتماعی و اینا رو داره دیگه، از پدر و مادرش به ارث میبره. مؤمن گویی که از نیکی متولد شده، ولذا اون صفات نیک رو همراه خودش داره. خیلی جالب این تشبیهات و این چیز. اگه بخواد آدم وقت بذاره و دقت کنه، اون وقت پی به عظمت اهل بیت علیهم السلام و اون حکمت. اینا رو کی گفتن؟ در چه شرایطی گفتن؟ این حرفا یه همه حکمای عالم جمع بشن، همه عقلای عالم جمع بشن، همه فلاسفه عالم از اول آفرینش تا الان جمع بشن، خدا میدونه نمیتونن با هم دست به دست هم بدن، نمیتونن. همین حدیثی که الان خوندیم رو نمیتونن بگن، واقعا نمیتونن بگن. وقت امام اومده ارتجالا همطور شروع کردیم مطالب رو گفتن. حالا اگه خود بیشتر تأمل بشه، اون وقت مطالبش خیلی بیشتر خواهد شد. حدیث بعدی رو میخونم از امیرالمومنین علیه السلام. قال علیه السلام: الاسلام له ارکان اربعه، التوکل علی الله و تفیض الامر الی الله و رضا به قضاء الله و تسلیم لامر الله عز و جل. آقا امیرالمومنین فرمودن که اسلام چهار تا رکن داره، چهار تا ستون داره. اولش توکل بر خدا، دوم واگذار کردن امر به خدا، سوم رضا به قضای الهی، و چهارم تسلیم امر خدا بودن. چهارم تسلیم امر خدا بودن. اسلام اینجا به معنای همون ایمانه، به معنای مصطلحش نیست که شهادتین فقط گفتن شهادتین باشه، به معنای همون ایمانه که ایمان رو قبلا صحبت کردیم در بارش. آقا فرمودن که ایمان چهار تا ستون داره، چهار تا رکن داره. رکن اولش توکل بر خداست. توکل معناش اینه که انسان از کنم که برای خودش شخصی رو وکیل قرار بده، یعنی این که کار رو به محول کنه که براش انجام بده، بگه به جای من تو این کار انجام بده. اینش میگن وکیل، میگن وکالت، میگن توکل. توکل از باب تفعل معنی متابعی داره، یعنی اثر اون وکالت روش اثر گذاشته و متأثر شده، چون باب تفعل متابعه. این در اصطلاح در لغت معناش اینه. توکل یعنی وکیل گرفتن، کار رو به شخصی واگذار کردن که تو از طرف من این کار انجام بده. اما حقیقت توکل اینه که انسان آنچه که خدا به عهدش گذاشته و او مأمورش انجام بده اونها رو انجام بده، نتیجه رو از خدا بخواد، نتیجه رو به خدا واگذار کنه. چرا؟ چون ما هر چه باشیم هر مقدار قدرت داشته باشیم، امکانات داشته باشیم، سرجمع اینها میشه علت ناقصه. فرض کنید ما بیشترین امکانات رو داریم، بیشترین قدرت رو داریم، بیشترین همه اینها رو جمع کنید، آخرش چی میشه؟ تازه میشه علت ناقصه. چه میشه علت تامه؟ زمانی که خدا اراده بکنه. اراده خداست که همه جا علت تامه هست. خداست که امر خودشو به انجام میرسونه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. چرا؟ چون ان الله بالغ امره. چون خداست که کارشو به انجام میرسونه. به همین دلیل اگر کار به خدا واگذار شد اون کار به انجام خواهد. اما قد جعل الله لكل شيء قدرا، این در واقع تکلیف ما رو مشخص میکنه. اول یه امر کلی است، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کس کار به خدا واگذار کرد خدا کافی است. چرا؟ چون قدرت خدا حد نداره، خدا کارش رو به انجام میرسونه. اما قد جعل الله لكل شيء قدرا میگه نه، شما تکلیف دارید، هر چیزی حساب کتاب داره، اندازه داره. نمیشه انسان کار نکنه وقت بخواد دنبال روزی باشه. نمیشه که انسان از کنم که اون امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده رو به کار نگیره، انتظار داشته باشه کار درست بشه. از کنم لیس للانسان الا ما سعا، و وقت سعیش رو صفحه خواهد دید نتیجه سعیش. پس دو بخش داشت آیه. بخش اولش میگه اگه کار به خدا واگذار شد خدا کافی است و خدا کارش به انجام میرسه. بخش دوم میگه نه، شما باید وظیفه خودتون انجام بدید. خداوند برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده، هندسه قرار داده. نمیشه که سه‌ضلع نباشه و چی باشه؟ مثلث باشه. باید این سه‌ضلع باشن تا بشه مثلث. پس شما وظیفتون انجام بدید و کارو به خدا واگذار. این معنی توکله. این معنی توکله که انسان وظیفه خودش انجام بده. و لذا تو روایت هم داریم اعقل ثم توکل، با توکل زانوی اشتر ببند، کار خودت انجام بده، بعد نتیجه رو به خدا واگذار کن. تو وظیفه خودت انجام بده، وظیفه رو اون نتیجه رو از خدا بخواد. چرا؟ چون خداست که کار به نتیجه میرسونه، ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. این یک مطلب. اون بس دیگه است. توکل معناش همین بود که ما وظیفه خودمون انجام بدیم، نتیجه از خدا بخوایم. اما اینجا حالا اگر اون چی ما میخواستیم نتیجه نداد، اونجا جای تسلیمه، جای رضاست، اونجا دیگه جای توکل نیست. توکل چی بود؟ نتیجه رو از خدا بخوایم. اون بار دیگه اون کارش کردم که قد جعل الله لكل شيء قدرا، معناش چی بود؟ خداوند حساب و کتاب قرار داده، برای هر چیزی هندسه قرار داده، هندسه روزی، هندسه سلامت، هندسه آبرو، هندسه بهشت، همین ها هندسه دارن. اصلا قدرم یعنی هندسه. خداوند همه امور رو با اندازه و با حساب کتاب خلق کرده. ما باید در چارچوب اون هندسه حرکت کنیم، اون وظیفه خودمون انجام بدیم، منتها نتیجه رو از خدا بخوایم. این بحث توکل بود. حالا توکل میشه از ارکان اسلام. چرا؟ چون کسی توکل میکنه خدا رو قبول داشته باشه، خدا رو باور داشته باشه و خدا رو قادر بدونه و الی آخر. پس ایمانش کامل میشه با توکل. و رکن دوم اسلام اینه که تفویض الامر الی الله، امر رو به خدا واگذار بکنه. خب این چطور میشه که انسان، اولم گفتیم توکل هم معناش همینه که انسان وظیفه انجام بده، نتیجه رو به خدا واگذار کنه. حالا اینجا میفرماید که اصلا کار رو به خدا واگذار کنه، خودش اصلا کاری انجام نده. پاسون که خیر، اینجوری نیست. منظور این تفویض امر الله این نیست. چند صورت دیگه داره. یکی این که من نمیدونم که صلاح و سعادت من چیه، اصلا خبر ندارم که حالا این کار انجام بدم یا ندم. بعد از این که انسان تصمیم گرفت که انجام بده، خب وظیفه خودش انجام میده، نتیجه رو به خدا واگذار میکنه، این چی میشه؟ توکل میشه. اما اصلا نمیدونم که این کار به صلاح من هست یا نیست، چیکار کنم؟ به خدا واگذار کنم تا خدا برای من انتخاب بکنه، او راه رو برای من انتخاب بکنه. قبل از این که بخوام وارد بشم، وظیفه خودم انجام بدم، نتیجه از خدا بخوام، اصلا این که این کار به نفع من هست یا نیست، اینو از خدا بخوام، اینو به خدا واگذار کنم، بگم تو این کار برام انجام. یه صورت اب نداره، اینجا جای استخاره هست، جای استخاره. صورت دوم این که اگر از طرف خداوند چیزی برای من مقدر شد، من ناراحت نباشم. البته این بخشی بعدشه، این صورت رو تو بخشی بعد میخونیم. صورت دوم اینه که از کنم که در کارهایی که انسان صلاح و مصلحت خودش رو نمیتونه تشخیص بده، اون که نکته اول شد که گفتیم که در کارهایی که انسان صلاح و مصلحت تشخیص نمیده، به خدا کارو واگذار بکنه. مطلب دوم این که من الان نمیدونم که خدمت شما عرض کنم که چه شرایطی دارم، چه وضعی دارم. از همون اول بگم خدای آنچه که تو به صلاح من میبینه برای من مقدر کن. من برای خودم خیر و شر رو در نظر نگیرم. آقا اومد خدمت امام صادق گفت که من به جای رسیدم که بیماری رو بر سلامت ترجیح میدم، فقر رو بر ثروت ترجیح میدم، بر غنا ترجیح میدم. امام فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. ما اگر خدا سلامت خواست، ما سلامت رو میخواییم. اگر خدا بیماری خواست، ما هم بیماری میخواییم. این میشه تفویض امر الله. چون تو میخوای خدا، اگه برای من بیماری میخوای، خب باشه بیماری، اگه سلامت میخوای سلامت. این مرحله دوم، رکن دوم ایمان، که کار ما به خدا واگذار بکنیم، خودمون از طرف خودمون انتخاب نکنیم. این مطلب خدمتتون عرض کردم حضرت یوسف میگه من دلم زندان رو میخواد، زندان رو بیشتر دوست دارم. خودم بهش میگه چی؟ برو زندان. که زندان دوست داره برو زندان. ولی موسی نمیگه چی دوست دارم؟ یا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، هر چی تو بدی همون خوبه، همونو من دوست دارم، من به همون نیاز دارم، به هر چی تو بدی نیاز دارم. خدا چیکار میکنه؟ همه چی بهش میده. این تفویض امن معناش اینه. حتی اونجا هم نگیم خدایا من زندان رو از این گناه بیشتر دوست دارم. خب این بدیهیه که بهتر از این نمیشه که بگی خدایا من زندان رفتن رو ترجیح میدم بر این گناه. بگی نه، اونجا هم به خدا واگذار کن. اونجا هم بگو خدایا آنچه تو بخوای بدون زندان من از این گناه نجات میدی، اونو میخوام. با زندان نجات میدی، اونو میخوام. خودم هیچی نمیخوام، هر چه تو میخوای. این میشه تفویض. این مثالی که دادم مطلب رو روشن‌تر کرد. و رضا به قضاء الله. سومین رکن ایمان اینه که انسان راضی به قضای الهی باشه. آنچه که خداوند برای انسان مقدر کرده و خواسته، اراده کرده، انسان همون راضی باشه. اگر برای انسان بیماری رو خدا مقدر کرده، خب راضی باشه بیماری. اگر فرزند ناقص الخلقه رو حالا براش مقدر شده و براش راضی باشه به اون. آنچه که خداوند برای انسان میپسنده و اراده میکنه، انسان به اون راضی باشه. و آخر و تسلیم الامر تسلیم لامر الله عز و جل. خب حالا اگه انسان آنچه که خدا براش مقدر کرده رو خوشنود بود، دیگه نوبت به تسلیم نمیرسه. به عبارت دیگه تسلیم پایین‌تر از رضاست. یه وقتی که مثلا فرض کن کسی یک بچه مریض داره، خب تسلیمه، کف نمیگه، ناسپاسی نمیکنه، فرض کنم که، اما راضی هم نیست. ازش بپرسن که از این بلا راضی هستی، میگه چی؟ نه، تسلیم امر خدا هستم اما راضی نیستم. یه وقت نه، میگه نه تنها تسلیمم که چی؟ راضی هم هستم، شکر خودم میکنم که یه چنین فرصتی من داده. خب مقام رضا از مقام تسلیم بالاتره. اما اینجا هم تو بخش اول باید امر رو به خدا واگذار کرد. بعد که انسان امر رو به خدا واگذار کرد و خدا براش انتخاب کرد، وظیفه انجام بده، بعد توکل به خدا بکنه. اول تفویض الامر الالله، کار به خدا واگذار بشه، بعد خدا براش انتخاب کرد. حالا که انتخاب کرده، وظیفه خودش انجام میده، اما نتیجه رو به کی واگذار میکنه؟ به خدا. اینجا هم اول انسان مقام پایین‌تر اینه که انسان تسلیم باشه، بعد از اون مقام میره بالاتر، میگه نه تنها تسلیمم که راضی هم هستم. این در صورتی است که ما بخوایم این تقدم و تأخر رو به این صورتی که من عرض کردم بگیم. اما میشه به این شکلم گفت که نه، اتفاقا مقام رضا به قضا الهی اونجاییست که کار برای انسان مقدر شده، انجام شده. مقام تسلیم اونجایی که میگیم نه، خدایا تو برای من انتخاب بکن و هرچی که تو انتخاب کردی همون برای من خوبه، من تسلیم انتخاب تو هستم. و به این صورت مقام تسلیم از مقام رضا هم میره بالاتر. یه وقت خدا انتخاب کرده، ما هم چاره نداریم، میگیم خب راضیم، چکار کنیم دیگه. یه وقت نه، میگیم خدا تو انتخاب کن. پس تسلیم میشه قبل از انتخاب، رضا میشه چی؟ بعد از انتخاب. وقت رضا میشه ناچار که انسان خوشنود باشه، تسلیم میگه نه، اصلا من میخوام که خدا انتخاب کنه برام. خب این چهار رکن رو به عنوان ارکان اسلام امام ذکر کرد. با این چهار رکنی که اینجا بیان شد چند چیز حاصل میشه. یک،
استاد ببخشید، این سقوط هر رو به ایمای اوکراین هم مقدر
هیچ برگی از درخت نمیفته مگر مطابق با قضا و قدر الهی. همون معناش اینه که نباید تعطیل میکردن چیزها رو، کلیر میکردن. چرا باید این کارو میکردن؟ حتما معناش اینه که اون طرف نباید بیشتر دقت میکرد. حالا نمیدونیم چون ما جای اون نبودیم، اون کسی که شلیک کرده مشکل ما جاش نبودیم. نه، این قضای الهی، همه کارها و قضای الهی است، منتها در اون افقی که اراده خدا مطرح میشه هیچ اراده دیگه وجود نداره، هیچ مؤثر دیگه وجود نداره. پایین تر که میاد تو افق بعدیش اختیار وجود داره، تلاش وجود داره، صدقه وجود داره، دعا وجود داره و صد تا عامل دیگه هم چیه؟ افق، تو این افق پایین تر وجود داره. پس شما تقسیم نکنید، بگید بعضی از کارها به قضا و قدر خداست، بعضی ها نیست. این غلطه، این شرکه. هیچ کاری نیست که به قضا و قدر الهی نباشه، منتاب گاهی اراده خدا تعلق گرفته که بعضی از کارها از مجرای اختیار انسان محقق بشه. اختیار هم معناش اینه که خاص اون کار انجام بده، خاص انجام نده، و یعنی این که کاری ما داشته باشیم که به قضا الهی نباشه. نه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. همه کارها، همه حول و قوه ها از خداست. نه، این حالا امام فرمود اسلام، ما یه درجه بردیم بالاتر، گفتیم ایمان. با تقوا هنوز یک فاصله داریم، یک درجه دیگه. اول اسلامه، بعد ایمانه، بعد تقواست، بعد یقینه. امام فرموده بود اسلام، ما گفتیم منظور از اسلام چیه؟ با تقوا فاصله داریم هنوز، با تقوا فاصله داریم. گام اول و مهمترین گام، اساسی ترین گام معرفته. ما اگر خدا رو شناختیم و علم ما هم علم الیقین بود، بلکه عین الیقین بود، حق الیقین بود، مشکل حله. این گام اوله. گام اول معرفته، و معرفت هرچه عمیق‌تر شد راه طولانی تری رفتیم. و دو، باوره، که باور هم تا حد زیادی مترتب بر همون معرفته. اگه انسان واقعا خدا رو شناخت، حتما خدا رو باور میکنه. اگر پی به قدرت خدا برد، پی به رحمت خدا و صفات خدا رو شناخت، حتما ایمان میاره. اما اگر نه، حتما باید ایمان بیاره. پس گام اول چی شد؟ معرفت. گام دوم باور و ایمان. گام سوم عمله. وقتی شما به اون باور عمل میکنید، هم باور تقویت میشه، هم معرفتتون بیشتر میشه. یه وقت انسان فقط تو ذهنش مطلبی رو باور داره، تو ذهنش شناخته، میدونه که اسید سولفوریک بر براده آهن چنین اثری رو داره، اینو خونده میدونه. یه وقت نه، آزمایش میکنه، اونم بارها تجربه میکنه. این در عمل پیاده کردن اون معرفتش کار میکنه، عمیق‌تر میکنه. در اینجا هم همینطوره. یه وقت انسان خدا رو میشناسه، خب شناخت، باور میکنه، عیب نداره. اما در عمل تو اون راهی نمیره که باورش اقتضا میکنه، دیگه عبادت نمیکنه، دیگه نماز نمیخونه، دیگه روزه. این باور خیلی کارساز نیست. گام سوم گام عمل هست. این سه گام رو انسان برداره، این ارکان رو تقویت و تشدید میکنه و به وجود میاره خود به خود. خب از کنم که حدیث بعدی رو میخونم. سئل امیرالمومنین علیه السلام، سئل عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال، سئل امیرالمومنین علیه السلام از مولا سوال کردن، عن الایمان، سوال کردن ایمان چیه؟ فقال ان الله عز وجل جعل الایمان على اربع دعائم. این حدیث خیلی مفصله. حالا اینجا فکر کنم که بخشیش آورده، حدیث خیلی مفصله، این بخشی که اینجا آورده رو میخونیم. از امام سوال کردن که ایمان چیه؟ حضرت فرمود ایمان 4 ستون داره. فرمود خداوند متعال ایمان رو بر 4 ستون استوار کرده. جعل الایمان علی 4 دعائم. ایمان رو بر 4 ستون قرار داده خدا: علی صبر و یقین و عدل و جهاد. اون 4 ستون عبارتن از صبر و یقین و عدل و جهاد. اینها ستون های ایمانن. فالصبر من ذلک علی 4 شعب. از این 4 تا صبر 4 تا شاخه داره. باز صبر خودش که از ارکان 4 ایمانه و خودش هم 4 شاخه داره. صبر 4 شاخه داره: علی شوق و الاشفاق و زهد و ترقب. اون 4 شاخه عبارتن از اشتیاق، شوق و ترس و زهد و انتظار داشتن، مراقبت کردن. اما این که انسان شوق به چی داشته باشه؟ شوق به کمال. حالا مصداق تام و کمال هم ابن نداره. انسان اشتیاق به خدا داشته باشه، شوق به خدا داشته باشه، یا شوق به کمالات انسانی داشته باشه که اونم میشه شوق به خدا. اگه انسان حقیقت دوست داشته باشه، فضیلت دوست داشته باشه، زیبایی دوست داشته باشه و چند تا نقطه، کیو دوست داره؟ خدا رو دوست داره. پس شوق به کمال، شوق به کمال مطلقه. شوق به جمال، شوق به جمیل مطلقه. گرچه انسان متوجه نیست، حتی اگر حمد و ثنایی هم میگه خودش توجه نداره که داره خدا رو حمد میگه. فلان قهرمان رو داره تعریف میکنه، حتی از اون سلبریتی داره تعریف میکنه، ولی در واقع داره کیو تعریف میکنه؟ خدا رو تعریف میکنه. خودش نمیفهمه داره چیکار میکنه. پس هر شوقی که انسان به کمالی داشته باشه، چه بفهمه چه نفهمه، شوقش به خداست. پس شوق به چی داشته باشه انسان؟ که از دعائم صبر شوق به خدا. حالا این عرض کنم که شوق به خدا کجاش صبره؟ پاسخ اینه که شوق به خدا قصد میکنه خود انسان عبادت کنه، و عبادت خودش از مصادیق تام صبره. صبر بر عبادت از مهمترین مصادیق صبره. از چی ترس داشته باشه؟ از اینکه از خدا دور بشه، اینکه سقوط کنه، اینکه نفس بر او حاکم بشه و اینکه به کمال نرسه. این همون صبر بر معصیته که انسان در مقابل معصیت باید بردبار باشه و پرهیز کنه از معصیت. زهد به معنای بی‌رغبتی و بیمیلی نسبت به دنیا و اون چیزی غیر خداست. اگر انسان بخواد نسبت به دنیا بی‌رغبت بشه، این نیاز به صبر و بردباری و مقاومت داره، و یعنی انسان به طور طبیعی کشش داره به سمت دنیا، و زمانی این زهد حاصل میشه که انسان بردبار و صبور باشه و در مقابل این کشش ها بایسته. و ترقب یعنی اینکه انسان انتظار داشته باشه. حالا انتظار چی رو داشته باشه؟ انتظار لقاء الله عیب نداره. انتظار رسیدن به کمال مطلق بازم میشه همون لقاء الله. انتظار گرفتاری ها مصیبت ها اونم هست. این دوتا که با هم جمع کنید، زهد و ترقب هم که با هم جمع کنید، میشه صبر، همون سه شاخه میشه، صبر بر مصیبت ها، صبر در مقابل معصیت، صبر در مقابل طاعت. این سه شاخه میشه که حالا دوتاشون زهد و ترقب شد. الی ان قال، اینجا دیگه صاحب وسائل حذف کرده، تو کافی کل حدیث هست، این حدیث هم از کافی نقل شده و همش اونجا هست. الی ان قال والیقینو علی اربع شعب، یقین هم بر چهار شاخه استوار است، چهار شاخه داره. تبصرت الفتنه، این که انسان زیرکانه به بینش برسه، بینشی که با زیرکی آمیخته شده باشه. و تأویل الحکمه، این که انسان به حکمت رسیده باشه، بازگشت به حکمت داشته باشه. و معرفت العبره، عبرت ها رو شناخته باشه. بله. و سنت الاولین، یعنی معرفت سنت الاولین. اون تبصرت الفتنه مشخصه، این که انسان چهار تا شد دیگه، تبصرت الفتنه، تعویل الحکمه، معرفت العبره و معرفت سنت الاولین. اون معرفت دوتاست، هم عبرت رو بشناسه هم سنت اولین رو بشناسه. این که انسان زیرک باشه و زیرکیش هم آگاهانه باشه مشخصه. اما تعویل الحکمه، این قول به معنی بازگشته، برگشتن هست، به حکمت برگرده، حکیمانه بخواد رفتار کن. حکمت به معنای اون علم و معرفت محکمه و آنچه که داره استحکام باشه، حالا حتی خارج از علم هم بهش حکمت گفت. البته خود حکمت رو آقایون گفتن، حکمت ممکن حکمت عملی باشه، ممکن حکمت نظری باشه، هر کدام از اینها هم براش مباحثی مطرح کردن که این بحث مفصل میخواد. چنان که اصل این فرمایش حضرت هم که حضرت فرمودن که ایمان بر چهار ستون استوار هست، معمولا علمای اخلاق میان اون چهار شاخه قوای چهارگانه که در انسان هست و نمیدونم اونا رو تخت، و این خیلی کاملتر از اون حرفاییست که در اخلاق کلاسیک و اخلاق افلاطونی اومده. حالا اینی که حضرت اینجا فرمود، حکمت به معنای اون چیزیست که رخنه درش ایجاد نمیشه، نفوذ ناپذیره، محکمه، بین میگن حکمت. اگه از جنس معرفت باشه، از جنس هست و نیست باشه، میشه حکمت نظری. از جنس باید و نباید باشه، میشه حکمت عملی. هر چه باشه محکمه، استوار هست. که انسان کارهاش بر اساس حکمت باشه. حالا در تعریف حکمت تو روایات ما گاهی گفته شده که حکمت در این آیه کریمه که و من یعتل حکمه فقط اوسی خیرا کثیرا، در بعضی روایات داریم که حکمت معرفت الامام و طاعت الرب، تو بعضی از روایات داریم که معرفت الامام و اجتناب الکبائر. حکمت معناش اینه، اگه انسان امام رو شناخت، راه رو پیدا میکنه، راه محکم رو پیدا میکنه. اگه از خدا اطاعت کرد، این استوارترین گام ها رو برمی‌داره. اگه از کبائر اجتناب کرد، این عین حکمته. پس در مصداق حکمت تو روایات تونش به ذهن من میرسه سه چیز بود. دو تا روایت داریم، یکیش میفرماد معرفت الامام و طاعت الرب، یکی میفرماد معرفت الامام و اجتناب الکبائر. اینها میشه حکمت. و این که انسان عبرت ها رو بشناسه و عبرت بگیره، سنت های پیشینیان رو بشناسه و استفاده کنه. و العدل علی اربع شعب، این حدیث بمونه چون ما داریم گازکش میریم. آره و حیفه، چون هر کدام از این چیزا نیاز به بحث مفصل تر داره. مثلا که عرض کردم که همه اخلاق و و همه عرفان در همین حدیثه. منتها صاحب وصال اینجا تقطیع کرده، بخشای زیادشو نیاورده. اصلش همه اخلاق و همه عرفان تو این حدیث جمع شده. باشه انشاءالله برای جلسه بعد که تو نهج البلاغه هم داریم با تفاوت‌های. آره. ولی اصلش تو کافیه، تو اصول کافی، تو همون باب ارکان ایمان فکر کنم باشه، تو جلد اول دو جلدیا و جلد سوم چهار جلدیا. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام، پاسداری از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نهد فرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.